شعر خوش ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست پیش روی شما. در ساعت 7 شب به وقت خوب ایران همراه ما هستید. امروز شنبه 15 مهر ماه زیبای پاییزی است. از تقویم میلادی هم اگر بخواید بدونید، امروز ششمین روز از ماه اکتبر است. من فهیمه خضری هستم. سلام گرم من و همکارانم را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ بپذیرید. در این شامگاه و با این مجله زنده خبری تحلیلی همراه شما هستیم با برنامه‌های متنوعی که محصول تلاش تحریری رادیو فرداست. دعوت می‌کنم که در آغاز این مجله در کنار هم نگاهی بکنیم به آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. این شما و این همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. روز شنبه در حالی که خبرگزاری‌های ایران از باز بودن کامل بازار بزرگ تهران خبر دادند، برخی گزارش‌ها حاکی از بسته بودن بسیاری از مغازه‌ها بود. خبرگزاری مهر از قول علی فاضلی رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران گزارش داده بود که بازار بزرگ تهران روز شنبه کاملاً باز بود و نیروهای امنیتی در کف بازار حضور نداشتند، اما با بسیج اصناف برای تأمین امنیت مغازه‌ها همکاری می‌کردند. همزمان سایت‌های اصلاح طلب از جمله کلمه گزارش دادند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازاریان را تهدید کرده بودند که مغازه‌ها را باز کنند. بر اساس این گزارش‌ها، با این حال بخش قابل توجهی از مغازه‌ها به ویژه در دو صنف پارچه فروش و طلا و جواهر بسته یا نیمه تعطیل بود. یکی از صرافان نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که بانک مرکزی به آنها دستور داده بود دلار را تا 2500 تومان بخرند و 2600 تومان بفروشند، اما هیچ صرافی حاضر به این کار نبود و معامله انجام نمی شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران از نهادهای بین‌المللی خواست برای آزادی فوری گروگان‌های ایرانی در سوریه تلاش کنند. آقای مهمانپرست گروگان‌ها را زائران بی‌دفاع توصیف کرد و گفت که استفاده از این گروگان‌ها به عنوان سپر انسانی برخلاف اصول حقوق بشر است. افرادی وابسته به ارتش آزاد سوریه روز جمعه تهدید کردند که اگر ظرف 48 ساعت زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود، 48 گروگان ایرانی را خواهند کشت. ربایندگان این افراد را اعضای سپاه پاسداران معرفی کردند. وزیر خارجه ایران اخیراً گفت که برخی از گروگان‌ها از اعضای بازنشسته سپاه پاسداران هستند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش روزنامه نیویورک تایمز را درباره پیشنهاد جدید هسته ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت هیچ گونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاکرات با کشورهای 5+1 در حاشیه اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل مطرح نشد. نیویورک تایمز روز جمعه نوشته بود که ایران طرح 9 مرحله‌ای برای تعلیق گام به گام غنی‌سازی اورانیوم 20% در برابر لغو تحریم‌ها به گروه 5+1 ارائه داده، اما دولت باراک اوباما آن را رد کرده است. به دنبال هشدار عربستان سعودی علیه برگزاری هر گونه تظاهرات سیاسی در مراسم حج امسال، رسانه‌های ایران از توافق تهران و ریاض برای لغو مراسم برائت از مشرکین خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، عربستان سعودی در توافقنامه‌اش با سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرده است که هیچ مجالی برای اقامه این مراسم نیست. بر اساس این گزارش، برخی از نمایندگان مجلس خواستار توضیح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد این توافق نامه شدند. مراسم حج امسال از هفته آخر مهر ماه آغاز می شود.
خیلی سپاسگزارم. مینا و هارمست بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم در این مجله شامگاهی چه خبر هست. اظهار نگرانی دبیر کل سازمان ملل متحد درباره اثرگذاری تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی در ایران. پس از چند روز اعتراض، امروز شنبه هم وضعیت بازار تهران هنوز به شکل عادی باز نگشته است. رأی زنان رأی مهم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان.
Women are the majority voters in the United States.
در عربستان هم گرانی و افزایش قیمت‌ها اعتراض‌های مردمی را به دنبال داشته، اعتراض‌هایی بر روی اینترنت. و نشانی همه نابسامانی‌های اقتصادی زیر سر دولت. آیا دولت آقای احمدی نژاد مؤثرترین مقصر نابسامانی‌هاست؟
این در راستای چشمانداز انتخاباتیه که هست جریانی سعی می‌کنه برای انتخابات آینده توضیح داشته باشه.
اگر تا پایان این مجله شامگاهی ما رو همراهی بکنید، میتونید که خبرهای ورزشی رو هم، آخرین خبرها از جهان ورزش رو هم با همین مجله بشنوید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که روز جمعه منتشر شد از تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی و به وجود آمدن مشکلات بر سر راه فعالیت‌های بشردوستانه برای مردم ایران ابراز نگرانی کرد. همکارم علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران، چیزی که دبیر کل سازمان ملل را نگران کرده. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد میگوید تحریم‌های بین‌المللی تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم ایران داشته. گزارش دبیر کل سازمان ملل افزایش تورم، گرانی، افزایش بیکاری، کمبود کالاهای اساسی و دارو و افزایش بهای سوخت را نتیجه تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی در ایران می‌داند. الهه هیکس، مدیر اجرایی همیاران حقوق بشر در آمریکا، به ما میگوید از 3 سال پیش تا کنون به درخواست اعضای مجمع عمومی سازمان ملل هر سال دبیر کل گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه میکند. اما از نگاه الهه هیکس، گزارش امسال نکته های تازه ای هم در بر دارد.
نکته جدیدی که در این گزارش هست در رابطه با محرومیت هایی که مردم ایران به اثر تحریم های اقتصادی متحمل میشن، به خصوص در رابطه با مواد دارویی و کمک های انسان دوستانه که بر اثر این تحریم های اقتصادی که تحمیل شده به مردم ایران و متاسفانه عواقب و آثار این تحریم ها و همینطور مسائل اقتصادی، تورم، بیکاری و بحران‌هایی که ناشی از تحریم‌های اقتصادی هستش که تحمیل شده بر مردم ایران.
گزارش دبیر کل سازمان ملل تنها 2 روز بعد از آن منتشر شد که به دلیل نوسان‌های بسیار شدید نرخ ارز، بخشی از بازاریان در تهران و چند شهر دیگر دست به اعتصاب زدند و گروهی نیز در تهران در خیابان‌های دوروبر بازار راهپیمایی کردند و شعار دادند. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نورث وسترن در ایالت فولکلند آمریکا میگوید تحریم‌ها بر دولت ایران هم اثر فلج کننده داشته، به طوری که حالا هم مردم منتظرند یارانه نقدی به حسابشان واریز شود و هم دولت برای عرضه بنزین و دیگر مواد سوختی به قیمت‌های قابل تحمل برای مردم مجبور است سوبسید هم بپردازد.
یک گالون بنزین در آمریکا 4 دلاره که تازه البته کمتر از اروپا هستش. اگر دلار 3000 تومانی رو در نظر بگیریم، بنابراین یک گالون بنزین باید 12000 تومان در تهران باشه. امکان این که این یارانه ها الان برداشته باشه نیست و اگر هم برداشت نشه، خب داره دولت یک یارانه عظیمی دوباره پرداخت میکنه. یعنی واقعا نقض قرض شده.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش روز جمعه خود در زمینه مشکلات برای واردات دارو و مواد غذایی به ایران هم ابراز نگرانی کرده و میگوید به دلیل قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با جهان، حتی شرکت‌هایی که می‌خواهند دارو و مواد غذایی وارد کنند با مشکل پرداخت بهای کالا روبرو هستند و به همین دلیل صدور دارو به ایران متوقف شده و داروهایی مانند داروهای ضد سرطان و داروهای بیماری‌های قلبی و تنفسی کمیاب شده‌اند. از الهه هیکس می‌پرسیم گزارش دبیر کل سازمان ملل پیشنهادی هم برای روبراه شدن این اوضاع دارد؟
این گزارش عادی نیست. پیشنهادات اون بیشتر متوجه مقامات جمهوری اسلامی است. این مقامات دولت جمهوری اسلامی هستند که از پیشنهادات و مقررات شورای امنیت سر باز زدند که در نتیجه متاسفانه این گونه تحریم ها اجرا شده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در پیشنهادهایی که ایران تاکنون ارائه داده، از جامعه بین المللی خواسته ابتدا تحریم ها برداشته شود و سپس جمهوری اسلامی ایران برخی از فعالیت های هسته‌ایش را متوقف کند. اما هفته پیش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مقام های تهران را مسئول اوضاع بحرانی اقتصادی ایران دانست و گفت اگر جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله اتمیش همکاری جدی با جامعه بین المللی را آغاز کند، تحریم ها می تواند فوراً برداشته شود.
همکارم علیرضا کرمانی گزارش می داد از تأثیر تحریم های بین المللی بر وضعیت زندگی مردم عادی در ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بازار بزرگ تهران که در اعتراض به نابسامانی اقتصادی در ایران دست به اعتصاب زده بود، روز شنبه هم در وضعیتی مبهم به سر برد. برخی خبرها از بازگشایی همه بازار و برخی دیگر از نیمه تعطیل بودن آن خبر دادند. مرتضی قاسم‌فر همکارم نگاهی کرده به آخرین خبرهای مرتبط با بازار تهران.
از بازار تهران که از چهارشنبه در اعتراض و اعتصاب نسبت به شرایط نابسامان اقتصادی به سر برده بود، روز شنبه درباره بازگشایی مغازه‌ها و صرافی‌هایش اخبار زد و نقیزی منتشر شده است. از سوی بانک، رئیس مجمع صنوف تولیدی تهران از عادی بودن وضعیت بازار تهران خبر می‌دهد. رئیس شورای اصناف کشور و دیگر منابع خبری از حضور نیروهای امنیتی در سطح بازار می‌گویند. قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف، روز شنبه در پاسخ به این پرسش خبرگزاری فارس که درباره پلیسی بودن فضای بازار پرسیده است، گفت وقتی گروهی اختشاشگر با مواد آتش‌زا سعی می‌کردند تا بازاریان را به رعب و وحشت بیندازند، باید نیروهای امنیتی در بازار حضور داشته باشند تا اخلالگران و اختشاشگران نتوانند از فضای سالم و پاک بازار سوء استفاده کنند. در همین حال وبسایت کلمه در گزارشی از بازار تهران در روز شنبه می‌نویسد ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی با حضور پرتعداد در بازار تهران بازاریان را تهدید کردند که مغازه‌ها را باز کنند. با این حال هنوز بخش قابل توجهی از مغازه‌ها به ویژه در دو صنف پارچه و طلا و جواهر بسته و یا نیمه تعطیل باقی مانده است. این وبسایت در ادامه می‌نویسد از صبح شنبه 15 مهر ماه ماموران نیروی انتظامی به همراه نیروهای امنیتی با لباس شخصی به طور گسترده در بازار تهران حضور یافتند. مغازه‌هایی که کرکره‌های نیمه باز داشتند با تحت فشار قرار گرفتن از طرف نیروهای امنیتی مجبور به بازگشایی شدند. وبسایت کلمه می‌افزاید که مغازه‌های طلافروشی راسته بازار هم با تحت فشار قرار گرفتن از سوی نیروهای انتظامی مجبور به بازگشایی شدند، اما ویترین‌های خود را نچیدند. در بخش دیگری از گزارش وبسایت کلمه آمده است مقاومت برای تعطیل نگه داشتن مغازه‌ها در برخی قسمت‌ها در صنف پارچم ادامه دارد، ولی با توجه به حضور پرتعداد ماموران و تهدیدهایی که برای برخورد با کسبه به صورت فردی و مغازه به مغازه مطرح شده، احتمال باز شدن مغازه‌ها در این صنف نیز وجود دارد. احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، هم روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از حضور مقتدرانه نیروی انتظامی در بازار خبر داد، ولی افزود که مغازه های این راسته روز شنبه باز شدند. با وجود این گزارش ها، علی فاضلی، رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدماتی فنی تهران، به خبرگزاری مهر گفته است که از ساعت 8:15 دقیقه صبح روز شنبه بازار روند عادی کارش را در پیش گرفته و همکنون 70% مغازه‌های بازار بازند. بازار بزرگ تهران روز چهارشنبه و پنجشنبه در اعتراض به وضعیت اقتصادی ایران و بی‌ثباتی نرخ ارز تعطیل و نیمه تعطیل بوده است.
مهرداد قاسم‌فر بود با گزارشی از آخرین وضعیت بازار تهران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران در خطبه‌های نماز جمعه از دولت خواستند که با فرافکنی از نابسامانی‌های بازار ارز شانه خالی نکند و گفتند که دولت نباید تحریم‌ها و سایر نهادهای حکومتی را مقصر این وضعیت جلوه دهد. به گزارش خبرگزاری مهران‌ها، در سخنان خود همچنین خواستار همدلی و همراهی میان مسئولان سه‌قوه برای برون رفت از شرایط کنونی شدند. همزمان شماری از نمایندگان مجلس مثل علی مطهری در گفتگوهای هایی با خبرگزاری ها از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد می کنند. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی همکارم درباره این انتقادها و پیکان تیز انتقادهایی که به سمت دولت هست اظهار نظر کرده با هم میشنویم.
این در راستای چشمانداز انتخاباتیه که هست جریانی سعی میکنه برای انتخابات آینده توضیح داشته باشه. آقای احمدی نژاد تیمش نمیخواد در انتخابات ریاست جمهوری کاملا بی‌نقش باشه و همین خاطر همه طرفهای راست یا اصولگرا الان خیز برداشتن برای نگاه انتخاباتی مسئله اقتصادی و بحران اقتصادی که به تعبیر حتی جناح‌های اصولگرا مثل آقای مثلا باهنا این است که نصف بحران تحریم هاست، نصف بحران هم مدیریت اقتصادی کشوره. حالا اگه تو نصف بحران تحریم هاست، نمیدونم به مسئله سیاست های اقتصادی کردن کشور که آقای بیت و رهبری تعیین میکنه بسیار انتقاد کنن، اگر چه انتقاد هم داشته باشن، مثل که باید با آقای احمدی نژاد متوجه بشن. اگر تمام بحران های اقتصادی به گردن آقای احمدی نژاد بیفته، ضمن اینکه ایشان اعلام کرده که خواستار رابطه با آمریکا حتی هست و تحریم ها مشکل آفرینه، خب آقای احمدی نژاد هم باید دفاع کنه. اون مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد یک بازی یه طرفه بود که ایشان به تمام دروازه‌ها گل زد، یعنی با آقای قالیباف، آقای رضایی، آقای لاریجانی و تمام گرایش‌هایی که در درون راست احساس می‌کنه رقیب آینده‌اش هستن برای حزب داری. این جواب هم طبیعی است و اینجا هر کی نصفی از واقعیت رو میگه. آقای احمدی نژاد مدیریت غلط خودش رو توجه نمیکنه، به تحریم‌ها اشاره میکنه، درسته. از یه طرف دیگه امامان جمعه و دیگران مسئله مدیریت آقای احمدی نژاد در نظر نمیگیرن که به اصطلاح عمده میکنن، در صورتی که تحریم‌ها هم اثر داشته و این همه طرف میگن. این یه مسئله است که شروع شده و ادامه خواهد داشت، چون هر کسی احساس میکنه که داره حذف میشه و مورد اتهاماتی قرار میگیره که اگر در افکار اون جا بیفته در انتخاباتش نقشی نخواهد داشت.
فکر میکنید که برایند این اختلافاتی بروز کرده و انتقاداتی که داره از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد مطرح میشه چه تأثیری میذاره بر معادلات قدرت در ایران؟
اساسا برای رهبری که بارها گفته میخواد این مسئله آقای احمدی نژاد ختم به خیر بشه و دورش تمام بشه، ولی بستگی به رفتار آقای احمدی نژاد هم داره. ولی مسئله این است که ختم به خیر شده دوره آقای احمدی نژاد با حذف تمام تیمش باید صورت بگیره و این احساس خطری که آقای احمدی نژاد میکنه، این خاطر آقای احمدی نژاد ناچار گاهی بازی رو تون کنه، ولی باید دید آیا با تون کردن بازی میتواند بدنه اجتماعی مجاب کنه. آقای احمدی نژاد بدنه اجتماعی مثل جنبش سبز نداره، کسی هوادارهایی داره بین مردم که سوبسید اقتصادی این حالت براش ایجاد کرده، ولی پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد افرادی هستن دیگه الان طرفدارش نیستن، یعنی اون چیزی که به نام جریان اصولگرای رادیکال هست و حتی تیت مصباح یزدی هم از دست داده. به این خاطر میشه که آقای احمدی نژاد با تکیه به مشایی داره وارد یه بازی تندی میشه، بازی تندی هم که چاره‌ای جز این نداره. باید دید آیا میتونه با تون کردن بازی که زیادم زمینه نداره ما مانع از حذفش بشه. این یه مقدار به مبادلات آینده مثل انتخابات آمریکا، نوع تحریم ها و توازن قوا داره، ولی اونجور که مشخصه شرایط به نفع آقای احمدی نژاد نیست، چون ابزارهای لازمه نداره و اگرم زیاد بازی تون کنه امکان داره در آفساید قرار بگیره و کارت قرمز بگیره.
اشاره کردین به اهمیت مسائل اقتصادی امروز ایران بر تحولات سیاسی ایران، فکر میکنید که این اهمیت تا چه اندازه است؟
اگر این مشکلات به مواد غذایی بکشه اصلا آینده وحشتناکی خواهد بود. این موج گرانی وقتی به پراگ و با معمولی ترین وسیله نقلیه ایران میرسه، به 16 میلیون تومان موش میرسه، این در حدی فاجعه است و هشدار دهنده است. البته ذخایر ارزی داره دولت و امکان کنترلش هست، ولی این به سادگی نخواهد بود. به تبع به نظر من در وضع معیشت و مطالب محوری انتخابات آینده بخشش میرود رو شعارهای اقتصادی. این است که جنبش سبز و دیدگاه‌های مدنی و نهادهای سنفی هم این توجه کنند، چون مسئله معیشت مردم همواره هر چی تحت شعاع خودش قرار میده و اون عدم مدیریت و ادامه سیاست‌های تحریم اساسا جامعه ایران به این سمت میبره. به نظر من این بستگی داره به روزهای آینده در سیاست‌های اقتصادی و میزانی که اینا تنش‌ها بخوام بکنن. ولی مشکلات اقتصادی الان هم تا حد زیادی بر انتخابات ریاست جمهوری اثر میذاره و امکان داره فردی یا جریانی با دست گذاشتن روی این شعار و ارائه یک سری راه حل‌ها یک سری آرا رو به سمت خودش جذب کنه.
تقی رحمانی بود، فعال سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره وضعیت اقتصادی ایران و انتقادهایی که متوجه دولت است.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
گرانی و افزایش قیمت‌ها ظاهراً تنها مسئله ایرانی نیست. در عربستان سعودی هم بعضی کالاهای مصرفی مردم ناگهان گران شدند و شهروندان به این وضعیت اعتراض دارند. گروهی از مردم و فعالان اجتماعی در عربستان سعودی برای اعتراض به افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت مرغ، کارزاری اینترنتی بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی طراحی کردند. بشنویم در این باره از محمد زرقامی.
بگذارید فاسد شود. این عنوان کمپینی است بر روی شبکه اجتماعی توییتر در اعتراض به افزایش قیمت مرغ در عربستان سعودی. یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان عمده گوشت مرغ به کشورهای همسایه. فعالان اجتماعی در عربستان سعودی با راه اندازی این کمپین از عامه مردم دعوت کردند تا از خرید و مصرف محبوب ترین غذای خود صرف نظر کنند. به نوشته روزنامه فاینانشیال تایمز از حدود 2 هفته پیش 40% بر قیمت گوشت مرغ افزوده شده و این کمپین قصد دارد فروشندگان و تولید کنندگان گوشت مرغ را تنبیه کند. آن هم در کشوری که احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد وجود ندارند و روزنامه‌ها یا در اختیار دولتند و یا توسط بازرگانانی اداره می‌شوند که به دولت نزدیکند. بنابراین تنها جایی که مردم عادی می توانند خشم خود را بروز دهند و تصمیم های دولت مردان را به پرسش بگیرند توییتر است. نقش توییتر بعد از بهار عربی مورد توجه مردم منطقه خاورمیانه قرار گرفت و همین نقش موجب شده که گهگاه دولت عربستان از در دلجویی با مردم وارد شود. این بار هم دولت سعی کرده است با جلوگیری از صادرات گوشت مرغ تا حدودی خشم مردم را خنسا کند. مقام‌های کشاورزی عربستان سعودی دلیل افزایش قیمت را کاهش تولید و افزایش قیمت غذای دام و طیور عنوان کردند. مسئله‌ای که خشم کاربران توییتر را دوچندان کرده. آنها دولت را به همدستی با تولید کنندگان و فروشندگان متهم می‌کنند. با این حال اعضای کمپین بگذار فاسد شود به تازگی تصاویری را از مغازه‌های فروش گوشت مرغ منتشر کردند که انبوهی گوشت‌های مرغ شاهدی است بر این ادعا که کمپین آنها در ترغیب مصرف کنندگان به تحریم خرید گوشت مرغ موفق از آب درآمده است. اگرچه تورم اقتصادی در ماه آگوست به 3.8% سقوط کرد و به پایین ترین میزان خود از اکتبر 2009 میلادی رسید، اما طبقه متوسط اجتماعی همچنان نسبت به هزینه های بالای مسکن و خورد و خوراکشان شکایت می کنند. یک تحلیلگر عرب به روزنامه فاینانشیال تایمز گفته است که مردم کشور او به غرب عربستان نگاه می کنند، دموکراسی های مصر و تونس را می بینند و وقتی به شرق نگاه می کنند، دولت رفاه را در منطقه خلیج فارس می‌بینند. پس از آن به خودشان نگاه می‌کنند و این مطالبات را در خودشان جستجو می‌کنند. از سوی سرویس جهانی بی بی سی هم با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ در عربستان سعودی، گوشه چشمی هم به افزایش این کالای مصرفی در ایران در ماه ژوئیه گذشته داشته و به بحث‌های اینترنتی و اعتراض خیابانی پیرامون آن پرداخته و نوشته است که دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در ایران تحریم‌های اقتصادی بود که بر روی سیستم بانکی ایران از سوی غرب اعمال شده، نه آن چیزی که امروز بر روی قیمت این کالا در عربستان سعودی تأثیر گذاشته است.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود. اما شما شنونده همراه این برنامه میتونید با ما در تماس باشید. میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و نظرتون رو درباره وضعیت اقتصادی این روزهای ایران با شنوندگان دیگر ما مطرح کنید. شما همطور در طول 24 ساعت شبانه روز یا وقتی که احیانا به رادیو فردا دسترسی ندارید میتونید که برای دریافت آخرین خبرها به radiofarda.com مراجعه کنید یا به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، تیم‌های انتخاباتی باراک اوباما از حزب دموکرات و میت رامنی رقیب او از حزب جمهوری خواه هر دو در تلاشند تا رأی زنان را کسب کنند. این در حالی است که از سال 1980 میلادی تا به حال زنان رأی دهنده در آمریکا نامزد حزب دموکرات را ترجیح دادند. گلناز اسفندیاری از واشنگتن.
مهمترین مسئله برای زنان رای دهنده آمریکایی چیست؟ باراک اوباما و میت رامنی هر دو در تلاش برای پاسخ به این پرسشند تا رای زنان را در انتخابات ماه نوامبر به دست آورند. جوان بامبربرگ نویسنده آمریکایی میگوید تیم‌های انتخاباتی هر دو برای به دست آوردن رأی زنان تلاش بسیاری می‌کنند.
Women are the majority voters in the United States. Women have traditionally in the past 3-4-5 presidential elections been the deciding voters.
وی میگوید زنان اکثریت رای دهندگان آمریکایی را تشکیل می‌دهند. زنان رای دهنده در انتخابات 3، 4 و 5 سال گذشته نقش سرنوشت سازی را بازی کردند. زنان 51% رای دهندگان را تشکیل می‌دهند و بیش از 50% آنها رای می‌دهند. در نتیجه در هر انتخاباتی نامزدی که بتواند رای زنان را به دست آورد برنده می شود.
So in any national campaign, the candidates know that those are the votes that they have to win.
4 سال پیش یعنی در سال 2008 میلادی تعداد رای دهندگان زن 10 میلیون بیشتر از تعداد رای دهندگان مرد بود و اکثریت آنها به باراک اوباما رای دادند. از لحاظ تاریخی زنان بیشتر به نامزدهای دموکرات رای می‌دهند و در حال حاضر هم اوباما در نظرسنجی‌ها از رای دهندگان زن از میت رامنی جلوست. مارتا برک روانشناس آمریکایی می‌گوید برای زنان مسائلی همانند حقوق مساوی و آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار است.
Democrats are more liberal on social issues and women tend to be more liberal than men on social issues and women because they make less money.
خانم برک میگوید دموکرات ها در مورد مسائل اجتماعی لیبرال تر هستند و زنان هم اصولا از مردان لیبرال تر هستند. زنان چون حقوقهای کمتری دارند در برخی موارد در جامعه در حاشیه قرار گرفتند و نیاز بیشتری به کمک‌های اجتماعی دارند. جمهوری‌خواها به اندازه دموکرات‌ها از این گونه مسائل حمایت نمی‌کنند و برای همین هم زنان از لحاظ تاریخی به دموکرات‌ها رأی می‌دهند. در تابستان گذشته نبرد در مورد اینکه کدام نامزد برای زنان بهتر است در آمریکا بالا گرفت. دموکرات‌ها جمهوری‌خواها را به جنگ علیه زنان متهم کردند. جمهوری‌خواها در واکنش گفتند که ادامه نرخ بالای بیکاری در ریاست جمهوری اوباما جنگ اصلی علیه زنان است. حال هر دو نامزد فقط یک ماه وقت دارند تا رای دهندگان زن را به طرف خود جذب کنند.
گلناز اسفندیاری بود از واشنگتن گزارش می‌داد. اما حالا نوبتون رسیده که بریم بپیوندیم به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با کره جنوبی روز شنبه در زمین شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری شد. 23 بازیکن شاغل در لیگ برتر در جلسه تمرینی امروز زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی تیم و دستیارانش تاکتیک بازی با کره جنوبی را مرور کردند. لژیونرهای شاغل در لیگ‌های اروپایی هم قرار است از روز دوشنبه به سایر بازیکنان ملحق شوند. کیروش امشب به روی نام 4 بازیکن از جمع بازیکنان حاضر در اردو قلم قرمز می‌کشد و تمرینات ملی پوشان پس از یک استراحت یک روزه از روز دوشنبه پیگیری خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران روز 25 مهر ماه در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی یک دیدار سرنوشت‌ساز با کره جنوبی پیش رو دارد. تیم فوتبال جوانان ایران برای انجام یک دیدار تدارکاتی با تیم جوانان ایتالیا روز چهارشنبه هفته جاری راهی این کشور می شود. به نوشته خبرگزاری فارس، کمیته جوانان فدراسیون فوتبال قصد دارد برای اثبات اینکه تیم اصلی جوانان ایتالیا می خواهد با ایران بازی کند، اسامی این تیم را منتشر کند. تیم جوانان ایران در حال آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا است که آبان ماه سال جاری در امارات برگزار می شود. به دنبال انصراف محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران از همکاری با فدراسیون کشتی، جمشید خیرآبادی مربی تیم کشتی فرنگی ایران نیز اعلام کرد که او هم حاضر به همکاری با این فدراسیون نیست. خیرآبادی روز شنبه در گفتگو با ایرنا دلیل عدم همکاری خود با فدراسیون کشتی را حضور افرادی که به گفته او آگاهی از ورزش ندارند در ساختار ورزشی این کشور ذکر کرد. مدیرعامل باشگاه استقلال تهران در گفتگو با مهر از احتمال انتقال علی حمودی بازیکن جوان این تیم به یکی از دو باشگاه هانوفر و یا کلن آلمان خبر داد. علی فتح‌الله زاده گفته مذاکرات خوبی را با این دو باشگاه به ویژه هانوفر انجام داده ایم و اگر به توافق برسیم این انتقال در نیم فصل لیگ برتر انجام خواهد شد. و به گزارش رسانه‌های آلمانی، دیتر مولر، ملی‌پوش و گلزن سابق تیم ملی فوتبال آلمان روز گذشته به دلیل سکته قلبی راهی بیمارستان شد. به گفته پزشکان، دیتر مولر به دلیل وخامت وضع جسمانیش در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. فریدورز فریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست و شما همراه ما هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. این بخش دوم مجله است که با هم وارد اون شدیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مروری بکنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم نوشین سکت حسینی.
متشکرم فهیمه. روز شنبه در حالی که خبرگزاری‌های ایران از باز بودن کامل بازار بزرگ تهران خبر دادند، برخی گزارش‌ها حاکی از بسته بودن بسیاری از مغازه‌ها بود. خبرگزاری مهر از قول علی فاضلی، رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، گزارش داده بود که بازار بزرگ تهران روز شنبه کاملاً باز بود. همزمان سایت‌های اصلاح طلب از جمله کلمه گزارش دادند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازاریان را تهدید کرده بودند که مغازه را باز کنند. سخنگوی وزارت نفت ایران تهدید اتحادیه اروپا به تحریم واردات گاز از ایران را تبلیغاتی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا نیکزاد گفت که اتحادیه اروپا همکنون گازی از ایران نمی‌خرد و اگر این اتحادیه به دلیل صادرات گاز ایران به ترکیه قصد چنین کاری دارد، باید گفت که واردات نفت ترکیه از ایران پس از تحریم نفتی ایران افزایش هم یافته است. ابو حمزه المصری، روحانی تندرویی که از بریتانیا به آمریکا تحویل داده شد، امروز برای تفهیم اتهام به دادگاهی در نیویورک برده می شود. به گزارش خبرگزاری ها، ابو حمزه و 4 متهم دیگر پس از استرداد از بریتانیا روز شنبه به آمریکا رسیدند. جایزه سالانه اتحادیه کانونهای بین المللی وکلای دادگستری به عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران داده شد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر ایران، مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی همراه با مائده سلطانی، دختر این حقوقدان، در مراسم اهدای جایزه در روز جمعه در ایرلند حضور داشتند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما حالا در ادامه این مجله شامگاهی نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که برنامه تحلیلی کارشناسی و میدونم که خیلی از شما مخاطب اون هستید و در این ساعت از روز شنبه منتظر که این برنامه رو بشنوید با همکارم امیر مصدق کاتوزیان، که البته این بار در غیاب امیر مصدق کاتوزیان، همکار دیگرم کیوان حسینی برنامه هفتگی دیدگاه ها رو تقدیم شما میکنه. سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله شامگاهی. من فهیمه خضری‌دری هستم. دعوت میکنم که به همراهیتون با رادیو فردا ادامه بدید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. سازمان مجاهدین خلق بعد از نزدیک به 15 سال تبلیغات و مبارزه حقوقی، سرانجام در ابتدای پاییز امسال از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا خارج شد. این اقدام دولت آمریکا واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و همزمان به سوالات بسیاری نیز دامن زد. آیا این اقدام معنای خاصی از سوی آمریکایی‌ها دارد؟ تصورات آنها درباره سازمان مجاهدین خلق چیست؟ آیا این اقدام تأثیری بر این سازمان که منتقدانی پرشمار و سرسخت دارد خواهد گذاشت؟ در این میزگرد رادیویی به دنبال پاسخ این سوالات هستیم با حضور علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو کانادا، مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک، و ایرج مستاقی، نویسنده و محققی که نزدیک به 1 دهه از عمر خود را به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان سپری کرده و هم اکنون ساکن بریتانیا است. خب بس، از اینجا شروع کنیم که اصولاً چرا آمریکا سازمان مجاهدین خلق رو از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه خارج کرد؟ آیا نشانه خاصی در این اقدام آمریکا می‌بینید؟ آقای مجید محمدی، اول از همه از شما شروع کنیم.
من 2 علت رو پیش زمینه این اقدام می‌دونم. یکیش اقدامات خود سازمان هست در طول چند سال گذشته، تخلیه پایگاه اشرف در کنار فعالیت‌هایی که اینها در امریکا داشتن. زمینه دیگرش به نظر من برمیگرده به وضعیت رابطه میان ایران و امریکا. این احتمال که دولت امریکا از جریان اصلاح طلب و از جریان تقریبا میانه رو در داخل کشور قطع امید کرده باشه تا حدود زیادی وجود داره و همین هم طبعا دولت امریکا یا دولت‌های غربی رو به سمت گروه‌های مثل مجاهدین خلق رهنمون میشه، چون اینها نیاز دارن به طرفی برای مذاکره، به طرفی برای همچنین اعمال فشار بر دولت ایران.
آقای مستاقی شما چطور؟ آیا شما نشانه خاصی میبینید در این اقدام وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا؟
توجه داشته باشید که دولت امریکا تا آخرین لحظه‌ای که دادگاه بهشون مهلت داده بود صبر کردن و در آخرین لحظات خانم کلینتون نام مجاهدین را از لیست حذف کرد و این بخشش برمیگرده به این که میتونست اگر بخوان مقاومت بکنن از اونجایی که گنجاندن نام مجاهدین در لیست تروریستی و ادامه اون بدیشه در این روزها که خب میدونید نزدیک به 10 سال هست مجاهدین خلع سلاح شده هستن و از طرف دیگه در حفاظت نیروهای آمریکایی بودن، عملا دیگه امکان پذیر نبود و قطعا دادگاه اینها رو در نظر می گرفت و برای دولت امریکا قطعا یک شکست بود اگر دادگاه این حکم رو میداد و اونها رو ملزم می کرد به اینکه نام مجاهدین رو از لیست تروریستی خارج بکنن. این میتونست رویه بشه در موارد دیگه و در کیس های دیگه و قطعا دولت امریکا مایل به این نبود. تصور من اینه که قبل از هر چیز این یک پیروزی حقوقی برای مجاهدین و میتونه در آینده منجر به گشایش‌های سیاسی بشه، ولی در ابتدا یک موفقیت حقوقی هستش.
جناب حقیقی شما خیلی از تحولات دولت آمریکا رو دنبال کردید در ارتباط با این مسئله‌ای که بین قوه قضاییه و قوه مجریه آمریکا هم وزارت امور خارجه سعی کرد پیش‌دستی بکنه. نظر آقای مستاقی رو شنیدیم. شما چی فکر می‌کنید درباره این موضوع، به ویژه اینکه برخی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و در بین افکار عمومی سعی می‌کنند به این گمانه دامن بزنند که با بیرون اومدن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، ایالات متحده می‌خواد این پیام رو بفرسته که چه بسا در آینده‌ای که برای ایران متصور هست جایی هم برای مجاهدین خلق وجود داره؟ آیا شما این گزینه رو درست میدونید؟
مسئله اساسی اینه که گذاشتن نام مجاهدین سیاسی بود و بیرون آوردنش هم در مجموع سیاسی بود، نه فقط در مورد مجاهدین، در مورد گروه‌های دیگه مثل طالبان، گروه حقانی که آمریکایی‌ها هم کشته، این همه انفجار میکنه ولی هنوز وزارت خارجه آمریکا لیست تروریستی قرار نداده. اگر مجاهدین می‌خواستن در لیست ترور باشن، باید مثلا در دهه 80 که دو تا انفجار بزرگ انجام دادن، سران جمهوری اسلامی رو ترور کردن، آقای رجبی شعارش این بود که سرانگشتان رژیم را در هر کجا که دیدید قطع کنید، که منجر به ترور گسترده شد بر رده‌های پایینی نیروهای نظام. دلی اونجا آمریکا مجاهدین در لیست ترور قرار نداد، اتفاقا در 97 قرار داد که احساسشون این بود که با جریان آقای خاتمی یه امکان مصالحه جدیدی با ایران هست و اگر دقت کرده باشید در مذاکرات هسته‌ای پاریس هم یکی از پیشنهاداتی که همین اروپایی‌ها، یعنی گروهی که مذاکره میکرد با ایران غیر مستقیم آمریکا میدادن به ایران، این بود که اگر ایران مصالحه هسته‌ای رو بپذیره، اون پیشنهاداتی که دادن، مجاهدین در لیست تروریسم باقی میمونن. یعنی کاملا مسئله سیاسی است و در این حال اگر نگاه کنید در بعد از حمله به عراق یک مصالحه بین ایران و آمریکا داشت صورت میگرفت که آقای بولتون در کتابش اشاره کرده، جان بولتون که اونشون این مصالحه رو زده به هم، اونجا حرف این بود که در ازای بازگرداندن بخشی از عناصر اصلی القاعده که ایران دستگیر کرده، بخشی از کادر مجاهدین رو که اونا به اردوگاه اشرافه گرفتن برگردن به ایران. یعنی میخوام بگم همه این امکانات برای سیاسی بوده. الان هم به سه دلیل عمده این مسئله انجام گرفته. یکی این که امکان مصالحهشون با ایران هم که آقای محمدی اشاره کردن کم رنگ شده. دومی که سیاست آمریکا نشون داده در جنگ سردم بوده، از هر عاملی برای تضعیف طرف مقابل استفاده میکنه. استفاده کردن از عنصر تضعیف معنی اعتماد نیست. نکته سوم هم این هست که لابی هایی که به هر حال مجاهدین با منابع مالی که به دست آوردن، که حالا این منابع مالی هم مشخص نیست چجوریه، در واشنگتن تأثیر گذاشته.
خب اگر به این عنصر تضعیف که بهش اشاره کردید بخشی از مسئله آینده‌ای که متصور هستن درباره ایران هم توی اون شاید نهفته باشه، آیه مستاقی شما چی فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید با این وضعیت آیا آمریکا در آینده‌ای که برای ایران تصور می‌کنه جایی برای سازمان مجاهدین خلق در نظر گرفته، یا صرفاً اونطوری که آقای حقیقی گفت یکی از دلایل اصلیش این عنصر تضعیف هست که باعث شده الان مجاهدین رو از فهرست در بیاره؟
ببینید لزوماً امریکا تعیین نمی‌کنه که در جامعه ایران چه نیروهایی میتونن باشن یا چه نیروهایی نمیتونن باشن، کما که در کشورهای دیگه هم این امکان رو نداره. وقتی که یک نیروی زمینه اجتماعی در جایی داشته باشه یا از بتونه پشتیبانی اونها رو تحت هر شرایطی جلب کنه، قطعاً امریکا مجبوره که به اون شرایط هم بده. ما شرایط عراق رو میبینیم، بسیار از نیروهایی که امروز در عراق در قدرت هستن قطعاً مورد مطلوب امریکا نیستن، یا حتی در افغانستان ما شاهد موضوع هستیم. اما دولت امریکا همچنان به دنبال جناحایی از رژیم هستش. امریکا هنوز تصمیم نگرفته برای تغییر رژیم. خط امریکا تغییر رژیم همچنان نیست. توجه داشته باشید دولت امریکا هم در جریان انتخابات خودش هست و هم ما انتخابات ریاست جمهوری ایران رو در پیش داریم و تحولاتی که در این وسط میتونه پیش بیاد. بنابراین هنوز اینها هر دو طرف کجدار و مریض برخورد میکنن و من تصور میکنم اگر بخواد خطی مشخص بشه بعد از اکتبر سال آینده و تشکیل دولت جدید در ایران و مشخص شدن بیشتر شرایط خواهد بود.
آقای محمدی شما در این باره چی فکر میکنید؟ آیا اساسا سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با این مسئله مجاهدین هیچ تلاقی داره؟ هیچ برداشتی شما میتونید بکنید از این قصه و دیپلماسی آمریکا در قبال ایران رو تحلیل بکنید برای ما؟
ببینید سیاست خارجی امریکا یک بخش حد اقلی داره و یک بخش حد اکثری داره. دولت امریکا و جامعه مدنی امریکا ترجیحشون این هست که در ایران یک نظام دموکراتیک بر سر کار باشه و از همین جهت هم تلاش میکنن که با گروه هایی که در آینده ایران دموکراتیک نقش دارن به نحوی تعامل داشته باشند. اما سیاست حد اقلی که دولت امریکا در پیش گرفته تغییر رفتار حکومت ایران هست، بالاخص در موضوع هسته‌ای. در جریان این سیاست حد اقلی به نظر من مجاهدین خلق میتونن نقش بازی کنن، یعنی حتما میتونن نقش بازی کنن، چون یک عامل فشار هستن برای اینکه حکومت ایران رفتارش رو تغییر بده. اما اگر به چشمانداز دراز مدت نگاه بکنیم، دولت امریکا به دنبال این هست که مجاهدین خلق از یک گروه یا فرقه بسته و با ساختار درونی غیر دموکراتیک تحول پیدا کنه به یک گروهی که بشود او رو در آینده دموکراتیک ایران تصور کرد.
اتفاقا به یکی از موضوعات خیلی کلیدی که در ارتباط با بیرون اومدن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی مطرح شده اشاره کردید و اون تأثیری هست که این موضوع میتونه بر سازمان مجاهدین خلق بگذاره و همونطور که آقای محمدی بهش اشاره کردن، یکی از انتقادهای عمده‌ای که از سازمان مجاهدین خلق میشه ساختار این سازمان هست و شکل اداره این سازمان که از نظر منتقدینش غیر دموکراتیک توصیف میشه. ابتدا از شما آقای حقیقی میپرسم که آیا به نظر شما حالا که سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه ایالات متحده در اومده، امکانش هست که ما یه تحولی رو در درون این سازمان ببینیم و بره به سمتی که دموکراتیک تر بشه و از این حالتی که داره در بیاد؟
ببینید یکی از عوامل بقا و انسجام سازمان همین بسته بودن میشه که تونسته در طول 40 سال بقای خودش رو حفظ کنه. باز شدنش با مشکلات استراتژیکی مواجه است. از فرم سازمان، هنوز شما سلاح رو دارید در آرم سازمان. در مورد رهبری سازمان، شما ببینید رهبری سازمان الان، شما یک نشریات آمریکایی رو نگاه کنید یا خود خانم رجوی، در مورد اینکه آقا رهبری سازمان کجاست، در کدام منطقه است، حتی آمریکایی‌ها هم هیچ گزارش نمیدن. یعنی هنوز شما رهبری سازمان یک فیلم از ایشون بعد از حمله آمریکا به عراق ندارید.
اشاره شما به آقای مسعود رجوی هستی از رهبری سازمان.
رهبر سازمان، ببینید رهبریت سازمان رهبریت مخفی است. حتی شما اگه دقت کرده باشید بن لادن 4 تا فیلم منتشر کرده، آقای ایمان زواری 4 تا فیلم منتشر کرده، ولی شما هیچ فیلمی از آقای رجوی نمیبینید، فقط یه صدا میبینید و یه کتاب استراتژی قیام و سرنگونی. در کتابی که ایشون منتشر کرده به اسم استراتژی قیام و سرنگونی، هیچ تعریفی به مبنای این که مبانی انسان شناسی اونها، مبانی معرفت شناسی اونها و مبانی استراتژی اونها تغییر کرده باشه برای یک نظام دموکراتیک نیست. تنها چیزی که در ایدئولوژی سازمان مسکوت گذاشته شده مسئله امپریالیسم. شما همه ادبیات سازمان رو اگه نگاه کنید در سال 58-59 یک چیز حرفش هست، معیار انقلابی بودن نحوه شما، دوری شما، مبارزه شما با امپریالیسم و صهیونیسمه. به خاطر همین هم است که از آقای خمینی حمایت میکنن، میگن چون ایشون رهبر مبارزه ضد امپریالیسم و صهیونیسم است. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا آقای رجوی پیام میده به آقای خمینی که تمام نیروهای ما تحت اختیار شما هستند برای مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم. سفارت آمریکا رو اینها اگر شما مجاهد نگاه کنید خودشون لانه جاسوسی مطرح میکنن و از قبلش هم میگن چرا تا حالا زودتر نگرفتید، کاری که باید از اول انجام میگرفت. ولی شما از یک جایی یه دفعه امپریز رو مسکوت میذارید، وقت رؤسای سابق سازمان CIA میان برای اینکه مجاهدین از لیست در بیان لابی میکنن. آقای جان بولتون یکی از دست راسته ترین نیروهای سیاسی در آمریکا میاد لابی میکنه برای مجاهدین، یا آقای نیوت گینگریچ. و این خب یه تناقضی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا مطرح شده. اگر مجاهدین واقعا دموکراتیک شدن، مبارزه با امپریالیسم رو گذاشتن بیرون از دستور کارشون، پس بنابراین باید یک چرخشی در دیدگاه‌های ایدئولوژیکشون در اون مبانی معرفت‌شناسیشون ایجاد شده باشه. شما این مبانی رو نمی‌بینید، هیچ جامیش توضیح داده نشده. یکم در مورد نحوه تشکیلات ببینید، تشکیلات سازمان مبناش لنینیستی است، در این حال سعی می‌کنه که اسلام رو به عنوان یک چسب ایدئولوژیک نگه داره. خیلی خوب، این تشکیلات لنینیستی نمی‌تونه دموکراتیک باشه، حتی تشکیلات اسلامی هم نیست. شما حتی در گرایشات لنینیستی مثل حزب توده بحث‌های پولمیک حزب رو دارید که نقد و انتقاداتی که از رهبری میاد بحث میشه به عنوان اسناد حزبی میاد بیرون. در مورد مجاهدین این رو هم ندارید، یعنی شما اسنادی ندارید که خود مجاهدین منتشر کرده باشن، فرض کنید نقد کرده باشن به نحوه تشکیلات آقای مجاهدین و جواب داده شده باشن. ببین آقای رجوی مطرح کرد ما میریم به عراق برای کریم به تهران، خب این استراتژی شکست خورده. درسته پیروزی حقوقی به دست آوردن، ولی استراتژی کلیشون که این همه نیرو رو به کشتن دادن یا مبارزه کردن شکست خورد. از طرف دیگه هم اونا میگن ما استراتژیمون رزم و فداست، یعنی ما اصلا نه دنبال قدرتیم، ما میخوایم رزم کنیم برای رستگاری و فدا کنیم، و به خاطر همینم ازدواج رو ممنوع کردن. یعنی یک چیز ساده مسئله عشق و محبت رو ممنوع کردن که برای که همه عشق و محبت بره به سمت مبارزه. خب شما مسئله تو مبارزه است، نه پیروزی، نه مسئله چیز. پس چه جوری شما حاضرید با صدام حسین ائتلاف کنید، با نیروهای دسترسی آمریکا ائتلاف کنید؟ یعنی اینکه میخواد پیروز بشید تحت هر قیمتی. اینم تناقضاتی است که وجود داره. یه نکته دیگه شم به نظر من مسئله نحوه تعاملشون با جریانات دیگه است. شما مجاهدین خلق حاضر نمیشن توی هیچ میزگردی، توی هیچ گفتگویی با نیرو مخالف خودشون شرکت کنن. و اصل اول دموکراسی اگه نه حاضر نشید به گفتگو، به رو در رویی و قرار دادن نظراتتون در مقابل دیگران، چگونه میتونید به شما به یک فضای دموکراتیک در آینده
ممنونم. بله اتفاقا تلاش های ما برای حضور یکی از نماینده های رسمی سازمان مجاهدین خلق در این برنامه هم شکست خورد، متاسفانه حضور پیدا نکردن تو این برنامه. آقای مستاقی، شنیدین بخشی از انتقادهای آقای حقیقی رو درباره مبانی ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق، اینکه سلاح هنوز در آرمشون هست و تشکیلات و ساختارشون به چه شکلی است، نحوه تعاملشون با نیروهای دیگه مشکل داره. با این وصف اول از همه میخوام بدونم نظر شما درباره این انتقادها چیه، دوم اینکه آیا فکر میکنید اصولا چشمنده از تغییر و تحول در سازمان مجاهدین خلق شما میبینید یا نه که در آینده سیاسی ایران بخواد نقش جدی ایفا بکنن؟
از اونجایی که من نه سخنگویی این جریان رو دارم نه نمایندگی از جریان رو دارم، به طبع نمی‌تونم در طول اینها پاسخ بدم، اما چند مورد رو میتونم توضیح بدم. و اون این که توجه داشته باشید هیچ نیروی سیاسی بی جهت نمیاد روی پای میز مذاکره و قبل از اینکه بخواد دستاوردی داشته باشه چیزی رو بده. شما اگر توجه کنید حتی نلسون ماندلا در سال 1984 ازش میخوان که بیاد در انتخابات و فقط خشونت رو محکوم کنه و مطلقاً اون نمیپذیره. در ارتباط با مجاهدین هم قطعاً این موضوع هست، نه در ارتباط با مجاهدین، در ارتباط همه نیروهای دیگه. اما اینکه یک نیروی سیاسی آیا در طول زمان موازنش تغییر میکنه با توجه به شرایط، قطعاً اینطوریه. بنابراین یک نیروی سیاسی بسته به شرایط، بسته به مرحله‌ای که درش قرار داره میاد موزه گیری میکنه.
حالا آقای مستاقی میتونید دقیقاً بگید در چه شرایطی سازمان مجاهدین خلق تغییر خواهد کرد و چه بده بستونی باید باشه تا بالاخره سازمان مجاهدین خلق تغییر بکنه؟
تصورش رو شما بکنید، سازمان مجاهدین خلق امروز اومده مطرح میکنه، خانم رجوی مطرح میکنن که در سال 2001 عملیات مسلحانه رو پایان دادن. بنابراین این که آیا امکان هر گونه مصالحه‌ای وجود داره، قطعا وجود داره، در آینده مشخص میکنه. این یک.
دو، استراتژی که سازمان‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی برای مبارزه می‌ریزن، بخشش برمیگرده به نحوه تعامل نظام‌ها. وگرنه شما تصورشو بکنید وقتی که به ماندلا میان، همون ماندلایی است که می‌دونید مبارزه مسلحانه کرده، مسئول بخش نظامی کنگره ملی افریقا بوده و ماندلا در لیست تروریستی بوده و کنگره ملی افریقا در لیست تروریستی بوده. این مشکلات بنابراین وجود داشته، برای نیروهای دیگه هم بوده. شما سازمان آزادی بخش فلسطین رو هم ملاحظه میکنید، عرفاتی که میجنگه یه روز میره مذاکره میکنه، عرفاتی که
بله آقای مستقی و... حالا بیشتر برای اینکه تمرکزمون رو از دست ندیم درباره سازمان مجاهدین خلق، میدونیم موارد بین المللی زیادی در کشورهای متفاوت اتفاق افتاده، الان برای سازمان مجاهدین خلق دقیقاً باید چه شرایطی مهیا بشه تا سازمان مجاهدین خلق مثلا تکلیف خودش رو در مورد مبارزه با امپریالیسم برای افکار عمومی روشن بکنه، یا درباره مبانی ایدئولوژیک خودش دقیقاً برای افکار عمومی توضیح بده که چه اتفاقی داره میفته، به چی فکر میکنن، چی میخوان برسن بهش، این ساختار درونی این سازمان چطور هست و تعاملشون با نیروهای دیگه اونطوری که آقای حقیقی گفتن، چه شرایطی باید وجود داشته باشه تا این تحول رو ما در سازمان مجاهدین خلق ببینیم؟
ببینید از نظر من اصولا اون چی که در کشور ما در دهه اواخر دهه 50 به خصوص سال 58 59 60 بعد از انقلاب صورت گرفت، بخشش برمیگرده به جنگ سرد، بخشش برمیگرده به رقابت اتحاد جماهیر شوروی و امریکا در کشور ما، بخشش برمیگرده تبلیغات حزب توده، بخشش برمیگرده به نگاه روشنفکران ایرانی، نگاه ضد غربی، نگاه ضد امریکایی، و خب این مجاهدین خلق هم از این بری نبودن. متاسفانه نیروهای سیاسی ما به خاطر این دیدگاه غلطی که در اون سالها داشتن و هنوز ادامه داره در بخشی از نیروها، ضربات مهلکی رو به جنبش ایران زدن. وقتی که یک نیروی ارتجاعی، وقتی یک نیروی که ضد تمدنه در مقابل تمدن ایستاده، در مقابل پیشرفت و ترقی ایستاده، و شما در اون لحظات میایید شعارهای ضد امپریالیستی میدید، همون حمایت از گروگانگیری سفارت امریکا بزرگترین اشتباهی بود که نیروهای سیاسی کردن، از مجاهدین بگیرید تا نیروهای دیگه، فرقی نمیکنه، این اشتباه بزرگی بود که در اون سالها مرتکب شدن. و امروز اگر به دنبال تصحیح اون سیاست میدن، میبایستی که حمایت شه، نه اینکه دائم بیان آقا اون روز شما چرا نه امپریالیست. اصلا ما امروز مشکلمون مشکل مبارزه با امپریالیسم نیست، مشکلی که ما امروز در کشورمون داریم نظام ولایت فقیهه. بسیاری از نیروهای دیگر شما ملاحظه کنید، همون کسانی که امروز در نیروهای دیگر هستن، در اتحاد جمهوری خواهان هستن، در ائتلافهای دیگر هستن، اینا کسانی بودن که اصلا معتقد روسیه بودن، کسانی بودن که اصلا روسیه اومدن، اصلا بعد از انقلاب سالها در روسیه شرکت داشتن. یه چیزشون نمیپرسه آقا شما که تو روسیه بودی چرا اومدی حالا تو غرب، اصلا چرا اومدی اصلا تو امریکا. اصلا شما نگاه کنید در همین رادیو فردا و در همین رادیو دیگه میان دائم مصاحبه میکنن، دائم گفتگو میکنن، در صورتی که اینها رو بلندگوهای امپریالیستی میدونستن.
البته آقای مستقی
هیچ موقع از اونها این پرسش نمیشه. و اتفاقا
آره چرا، خب این پرسش البته در جای خودش مطرح میشه، ولی درباره اینکه مثلا حالا وارد ائتلاف بشید با جان بولتون یه خورده متفاوت هست، تا اینکه شما بیاید مثلا توی کشور اروپایی زندگی کنید.
ببینید جان بولتون یکی از مسئولین اون که دولته، چون که نمیتونید مسئولین یه دولت رو خوب و بد بکنید ما که. و بنابراین من اینو بگم خدمتتون، اتفاقا از حزب جمهوری خواه هم هستن، از جبهه دموکرات هم هستن، به افراد مختلفی هستن، خانواده کندی هم هستن. از نظر من مجاهدین میبایستی از شرایط استفاده بکنن برای اینکه بتونن تبعات بیرون اومدن از لیست رو باهاش برخورد بکنن، چون فقط از لیست بیرون اومدن که نیستش، که شما وقتی از لیست بیرون میایید میبایستی در شرایط نوین استراتژی جدید، وقتی که از لیست تروریستی مجاهدین بیرون اومدن، یعنی یه مسئله‌اش اینه که آقا دیگه نمیتونی به گذشته برگردید، مسئله ارتش آزادی بخش دیگه تعیین تکلیف شده است، چیزی به عنوان ارتش آزادی بخش وجود نداره، چیزی به عنوان اشرف، به عنوان سمبل و پایگاه ارتش آزادی بخش وجود نداره. تاکید آمریکایی‌ها برای تخلیه اشرف دقیقاً از همین جا ناشی میشد. بنابراین میبایستی راهکار جدیدی رو مشخصاً بگن، چه استراتژی، به چه شکل می‌خواهید در دنیای جدید با نیروهای دیگه سیاسی تعامل کنید.
بله. و همین رو هم ما منتظر هستیم که اتفاقاً بشنویم از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق، تا بالاخره بفهمیم که استراتژی جدید دقیقاً چی هستش. آقای محمدی شما درباره این مباحث چی فکر می‌کنید؟
ببینید صحبت‌های آقای حقیقی بسیارش فکت هست، واقعیت هست، اما رو به گذشته هست. معتقد هستم که در چشم‌انداز یک ایران دموکراتیک نمی‌شود سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، جمهوری خواهان، هیچ گروهی رو نمی‌شه حذف کرد. نیروهای سلطنت طلب هیچ کدوم قابل حذف نیستند. از اینجا ما باید یک نگاه رو به آینده داشته باشیم به جای اینکه نگاه رو به گذشته داشته باشیم. به همین دلیل هم مواردی رو که مثال زدم آقای مصداقی، من کاملا قبول دارم بودن گروه‌هایی مثل کنگره ملی آفریقا، مثل ارتش آزادی بخش ایرلند، که اینها مسلحانه عمل می‌کردند، گروه‌های مخفی بودند، اما در تعامل با یک رژیم سیاسی به تدریج تغییر کرده، همچنان که رژیم تغییر کرده اینها هم تغییر کردند
و به بخشی از راه حل تبدیل شدن به جای اینکه بخشی از مشکل باشن. از همین جهت من معتقد هستم تمام نیروهای سیاسی در عین اینکه به واقعیات سازمان نگاه میکنن و باید از سازمان بخواهن که شفافتر عمل بکنه، از سازمان بخوان وارد گفتگو بشه با گروهای سیاسی دیگه، در عین حال باید این راه رو باز کنن. اگر مجاهدین خلق در زمان جنگ در طرف مقابل قرار داشتن، مخالفین دولت صدام هم در اون موقع در ایران بودن. دولت آقای مالکی امروز عمدتاً گروهایی هستن که در زمان جنگ بین ایران و عراق در ایران حضور داشتن. یعنی از این جهت تفاوت اخلاقی و تفاوت چندانی بین دولت آقای مالکی و مجاهدین خلق وجود نداره. بنابراین در آینده سیاسی ایران همچنان که امروز حزب الدعوه داره نقش بازی میکنه در یک عراقی که متنوع‌تر هست، گروهای سیاسی بیشتر میتونن فعالیت بکنن، مجاهدین خلق هم در یک آینده دموکراتیک ایران میتونه نقش بازی کنه.
فرصت خیلی کوتاه هست. آقای حقیقی، جنبندی شما رو بشنویم با توجه به توضیحاتی که آقای محمدی و آقای مصدقی.
ببینید، تعاملی که آقای مصدقی گفتن با قدرت میگفتن، من میگم اینا با اپوزیسیون تعامل ندارن، با قدرت که من رو بس قدرت نکردن. که نکته هم که آقای محمدی میگن توجه نمیکنن. تمام این جریاناتی که گفتن، مثلا که آقای مصدقی گفتن، جریانات سیاسی بودن. حزب کنگره مجاهدین جریانی است که ایدئولوژی داره. شما همین الان بخونید آقای مسعود رجوی میگه مبانی ایدئولوژیک رو به کتابای تبیین جهان بخونید، همین کتابی که همین یه سال پیش منتشر شده بخونید، ظاهراً نمیخونن. هر جایی که جریان سیاسی بوده بله تغییر کرده. من همین رو گفتم، من میگم خود وزارت خارجه آمریکا هم اشاره کرده که مبانی ایدئولوژیکشون معلوم نیست چه چیزی تغییر کرده. در مورد آینده هم که آقای محمدی اشاره میکنن، بله درست. ببینید، سازمان مجاهدین یک موقعی با 150 نفر اومد بیرون در سال 57، دو سال بعد 100 هزار تا میلیشیا داشت. الان پولدارترین سازمان در دنیاست، بزرگترین نتورک لابی دیپلماتیک رو داره، تلویزیون داره، ولی نمیتونه نیروی داخل ایران رو جذب کنه. علتش هم گفتار سیاسی است که داره تولید میکنه. هنوز سازمان مجاهدین نفع نکرده که راه مبارزه مسلحانه راه غلطی است در ارتباط با ایران. همین الان نگاه کنید روزنامه مجاهد، خبرهای سوریه و تلویزیونش رو نگاه کنید، دائما تشویق میکنن راهی که در سوریه است، مبارزه مسلحانه با رژیم اسد، و اونو به عنوان رول مدل گرفت. هیچ جا سازمان مجاهدین این که راه حل تغییر در ایران نمیتونه از کار مبارزه مسلحانه بگذره رو نفع نکرده. اگرم نفع کرده باشه، تلویزیون و کانتنت نشریاتی که میاد مخالف این نظر.
خیلی ممنونم آقای مصداقی. اگه کوتاه جنبندی شما رو از این بحث بشنویم.
به نظر من این رفتار نظام هاست که نوع مبارزه با اونها رو تعیین میکنه. اگر تعامل دموکراتیک باشه، این مسئله به هیچ وجه نه به مبارزه مسلحانه میکشه، نه به خشونت میکشه. شما نمونه تونس رو ما داریم، نمونه مصر رو داریم، اما نمونه عراق، لیبی و سوریه رو هم داریم. قطعاً وقتی که نظام جمهوری اسلامی همه راه ها رو میبنده، این نظام جمهوری اسلامی که درها رو بسته،
از باید جنگ مسلحانه کرد اینجوری که شما میگید دیگه.
قطعا من یا شما یا هیچ کس دیگه ای تعیین نمی کنم. من بیش از هر کسی از خشونت آسیب دیدم و قطعا هیچ نیروی سیاسی، حتی در سال 60ش این مجاهدین نبودن که به استقبال مبارزه مسلحانه رفتن. من در اونها به خوبی یادم هست هیچ نیروی 600 هزار نشریهشو نمیاد از بین ببره که در خیابون به سادگی میفته.
البته آقای مصداقی، حالا الان نمیخوایم وقایع سال 60 بله بررسی کنیم.
به خاطر اینکه مطرح شد من این رو عرض کردم خدمتتون، به خاطر اینکه این نیروهای سیاسی،
اشاره آقای حقیقی به الان بود که آیا الان هم باید مبارزه مسلحانه کرد یا نه.
نه، من قطعا این رو عرض کنم خدمتتون، اون چیزی که من تصور میکنم اینه که نظام جمهوری اسلامی باید تغییر کنه. شیوهش رو من تعیین نمیکنم. شیوه مورد علاقه من انتخاباته. شیوه مورد علاقه من اینه که خون از دماغ کسی نیاد. اما این من نیستم که تعیین میکنم، کما اینکه در لیبی من نبودم یا مردم لیبی نبودند که تعیین کردن، کما اینکه امروز در سوریه هم این مردم سوریه نیستن که تعیین میکنن. این بشار اسد، این حاکمیت و این معمر القذافی بود که تحمیل کردن به مردم.
بله، ممنونم آقای مصداقی. ما دقیقا نکته شما رو الان فهم کنم درک کردیم. از آقای محمدی اگر کوتاه جنبندیشون رو بشنویم، میریم به پایان برنامه دیدگاه این هفته.
من به طور خلاصه فقط نکته‌ای رو که هم آقای حقیقی و هم آقای مصداقی در نهایت به نظر من روش توافق داشتن که رفتار جمهوری اسلامی تعیین کننده هست در این که گروه‌های سیاسی چه مشی رو در برابر این نظام انتخاب کنن. روی اون نکته من تاکید میکنم، من مطمئن هستم در یک ایران دموکراتیک گروهایی که بخواهند مشی خشونت آمیز در پیش بگیرن اینها منزوی خواهند شد. نمیدونم مجاهدین خلق در آینده‌ای که بعد از جمهوری اسلامی متصور میکنیم چه مشی رو در پیش خواهند گرفت، اما حتی اگر مجاهدین خلق در اون آینده بخواهند همچنان به مشی مسلحانه ادامه بدن، گروهی خواهند بود که نمیتوانند با گروه‌های سیاسی دیگر زندگی کنند. در ایران دموکراتیک آینده جایی نخواهند داشت. از این جهت نقش حکومت تعیین کننده است، اما این نافی نقش مخالفان نیست، نافی نقش رهبران فکری و روشنفکران نیست که تلاش بکنن که گذار به دموکراسی با حداقل خشونت و با حداقل خونریزی انجام بشه.
بسیار سپاسگزارم از تک تک شما مهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، مجید محمدی، علیرضا نامور حقیقی و ایرج مستان.